از زندگی الان آقا؟
والا پا ندارم ولی دارم میدویم.
زندگی دیگه.
آره.
آقای بایرامی در اوج صحبت از اون سالها و غمی که تو نگاهشون هست، مثل همه آذری های عزیز، یه طنز زیبایی هم در رفتار و کلامشون هست که آدم روحیه میگیره. این که گفتین، البته نمیدونم موقع قبل از برنامه بود یا در فاصله بود که ما چای خوردیم با هم، که آقا جهانبازا حکایت دارن، داستان ازدواجشون، داستان خواستگاری رفتنشون.
نه اون موقع خاموش بود.
شما بگید همسرتون اصلا که ازدواج کردین، چطور آشنا شدین، داستان اینم بگید برامون.
ازدواج من داستانو از بیمارستان بگم، حالا نمیدونم مجبوریت ما، حالا جانباز شدن ما قبلا بگم بعدا بگم نمیدونم، حالا هر موقع شما سوال کنید. من توی عملیات که میشه این، البته ما نفوذی بودیم، عملیات بودیم، ولی خب چون گسترده بود شاید 10 تا بیمارستان های شهرهای مختلف آماده باش میزنن، میگن آقا شما 100 تا بیمار جانباز سیستمت رزمنده باید بپذیرین، از منطقه که میاد نزدیکترین شهره این هواپیما یا بالگردهای مختلف به شهرهای مختلف میرن. ما قسمتمون لایجان شد. البته اگه اجازه بده بگم جانبازمو بگم، چون
شما هر جور راحت.
بله من شاید بگم الان این رو که خدمت تو شما بگم، دو بار یا سه بار من خاطره گفتم تا حالا، گفتم بهترین خاطرت رو بگو، اونم نحوه جانباز شدنم بود. شاید به یخ چیجور جانباز شدن، هر عملیاتی قبل از اون سه ماه دو ماه طول میکشه، جشن شناساییش، محور باز کردنش، اینا رو سرتون درد نمیاره. اینا اومد یه عملیات گسترده انجام بده توی میمک، یالت یه قیچی کنه یا نیروهای ما که چجور بگم، دو ساعت با ماشین میرفتن عراق، یه جا مستقر بود به نام کلقندی، و این کلقندی از بالا که نگاه میکردی انگار بالا سر اون نیروها بودن، با اینکه دو ساعت فاصله داشت. ما عملیات کردیم که عراق عملیات نکنه، یعنی به اصطلاح نظامی میشه ما تومه بودیم، یعنی عراق مشغول بشه، ما عملیات کردیم و برگشتی هم وجود نداشت. ما اون شب رفتیم، میگم خدمت شما، محورهای مختلف اینا کارهایی دارم صحبت کنم، شاید تا فردا تموم نشه. این بچه‌ای که تو هر محور که تو هر ستون شاید 20 نفر 50 نفر بود می‌کشیدن بالا، این وقتای زمانی باید مثلا ساعت 12 شب همه باید اینجا می‌رسیدن. اگر خدا نکرد دیگه که پای می‌موند یا عملیات زودتر شروع می‌شد، قتل عام می‌شدن. ما کشیدیم رفتیم بالا، خب اون جلو دو تا دیدبانه عراقی بودن که سنگرشون بتون آرمه بودن که با توپ هم می‌زدن چیزش نمی‌شد. خب اونا رو جنگ دیگه، به هر حال اصطلاح جنگ سر بریده. کشیدیم رفتیم بالا، عراقم شک کرده بود و بالای کوه کانال کنده شده بود، از پشت تانگا میمدن بالا، حتی اونجا ضد هوایی هم مستقر بود. پشت اون کلقنده دیگه چیز کوهی نبود، اگر اشتباه نکنم تا سلیمانیه صاف بود، خود نیروهای بحثی عراق اونجا مستقر بودن. من میگم اول اون صحبت هم گفتم یه نفر بودم ناراحت میشدم، کار نمیتونستم بکنم. انقدر رفتم بالا که دیگه عراقی نگهبانیش دو قدمی من داشت قدم میزد، من زیر پاش خوابیده بودم، این عربی هم میخوند، من نمیدونم عربی چی میخوند. بعد قشنگ یادم میاد گفتم خب پدر سوخته، حالا شهرهای ما رو با موشک میزنین، بمباران میکنین، خب به هر حال یه نفر دیگه چیز خاصی نیستش. ولی دو این لحظه گفتم خدایا اینم انسانه ها، خدا شاهده، میگم خدایا اینم انسانه، ولی خب جنگ دیگه، به هر حال جنگ دیگه. زمانش مشخص شد و ما افتادیم تو کانال، بنده نفر اول بودم که بعد اون نگهبان چیز شد، ناردیلک باز میکردم مینداختم تو سنگر عراقی ها، دوتا سنگر عراقی ها رو منفجر کردم، سومی به من ناردیلک انداخت. البته ناردیلک انداخت، نشستم زمین، اگه کلاهن سرم نبود سرم رفته بود، اگه جلو تش بیار اینجا هم ساچمه ناردیلک یه دونم تو مغزمه. من افتادم تو عملیاتم اگه مجروح بشه اینا کسی نمیتونه نگاه کنه چون عملیاته و اونجا هم تن به تن بود. ببخشید من دارم زیاد
راحتی من دارم گوش
صحبت میکنم. بعد تا ساعت 9 صبح تن به تن بود.
شما افتاده بودیم؟
منم افتاده بودم، دو سه بار بلند شدم، تب و لرز شدید، سرگیجه شدید شدید میگم، یعنی انگار از سرم شلنگ باز شده بود، خون داشت میمد پایین، چون شاید بگیم از نیم متریم نارندک منفجر شد، تمام اون ترکش و اون حالت انفجارش خورد به سرم کلاهنی. صبح ساعت 9 خورده بود که دیگه آزاد شد، اون کوخ آزاد شد دیگه، دست بچه های خودم افتاد که واقعا لطف خدا بود. اصلا یعنی عملیات قرار برنامه چیز ما بگیره، ما اصلا قرار بود عراق مشغول کنیم، اصلا یه چیزی بود اونجا، میگم تانی اومده بود از بالای کوه تیراندازی میکرد، اینجور بچه ها خدا بهشون قدرت داده بود و چی بگم از این بچه ها. من بعد عراق که دیگه آماده شد واسه تک زدن، چون اونجا مال خاک خودش بود، جرا دستش بود، با خمپاره درست میزد تو کانال. نمیدونم تو این فیلم ها دیدین، این آدم ها میرن رو هوا میفتن پایین، اونجا دیگه فیلم نبود، اونجا دیگه بچه ها میرفتن رو هوا 3 متر 2 متر میفتدن پایین، اصلا جهنمی شده بود. یک ساعت کوبید و بعد نیروهای زمینش دوباره آماده شدن بیان بالا، شکست خوردن. تو این مقطعی که آتش تایی ریخت و اونا اومدن و شکست خوردن، یه مقطع زمانی ایجاد میشه که نیروها دوباره چه اونا چه ما آماده بشه. بعد این بچه هایی که مثل من مجروح شده بودن، گفتن بچه هایی که مجروح شدن بیارن از کانال بیرون. ما 7-8 نفر بودیم، ما را جمع کردن، مثلا جلوی پام هم نمیدیدم، یعنی سرگیجه شدید، تب و لرز شدید داشتم. هر چند لحظه یه سوت خمپاره می اومد، یه خمپاره اومد، سوت خمپاره اومد، ما هم از کانال اومدیم بیرون. سوت خمپاره ما شنیدیم قطع شد، یعنی فهمیدیم که خمپاره اطرافمون میخواد بیفته، ولی خب چون صاف نبود که کوه بود دیگه، ما خوابیدیم، خوابیدنش خورد که زمین، یعنی هممون یا حسین گفتیم، یا حسین چشید. من که درجا پاهم زخ پاهم قطع شد، یکی از بچه های کرد درجا شهید شد، یکیش یه پاش قطع شد، دوتا از بچه ها اون بر شهید شدن، این 7-8 نفر بالاخره هر کدومشون به دست و پا قطع شد و شهید شده. اینا من اشهدم رو گفتم و منتظر شدم دیگه، به قول من رو گفتنی دیگه، اون که میخواستیم برنگردن دیگه میخواستیم برنگردن، ولی یه لحظه واقعا پدر مادر از دور چشمم گذشت. خدایا میشه دوباره پدر مادر رو دید، هرچه تو بخوای. خدا شاید دارم جدی میگم و این چیزی که هم دارم میگم نه فیلمه نه اون که خودم دیدم، دارم میگم به والله قسم. سمت راستمو نگاه کردم، دیدم یه نوری داره میاد، فقط نور، هیچی نبود، خیلی هم سرعتش زیاد بود. این نور اومد برخورد کرد به من. آقا من شدم آدم سالم، نه تب و لرز داشتم نه سر درد داشتم. بعد دوباره برگشتم به پاهم نگاه کردم، خدا شاهد خندیدم، میگم خدا شاهد خندیدم، پاهم این قصابی تیکه تیکه کرده بودم، الان جلوی چشم این گوشتی که قصاب تیکه تیکه میکنه، منتها مراتب درشت، مثلا پای چپ هم از ساق پام قطع شده بود، تو پوتین بود. ما شب که عملیات کردن خمپار افتاد رو ستونمون، جلو بودن دیگه، دوتا از بچه های بهیار شهید شدن، بلنکارد افتاده بود اونجا. من همون حالت که دوتا پام قطع شده 30 متر سینه خیز رفتم، رفتم افتادم رو بلنکارد. بچه ها دوتا از بچه ها اومدم با چه وضعیت من آوردم پایین، 2-3 ساعت کشید و با همه وضعیت، من که نبودم، خدا داشت می آورد، من چی کاره بودم. آوردن عقب و آمبولانس نبود، با تویوتا یه محدوده رو، یعنی 2-3 ساعت کشید با از اون محدوده دور کردن، بندگان خدا خسته می شدن، خون پاره می خوردم ور ور. حتی می گفتم پای من از کجا قطع شده، می گفتن که اصلا پات قطع نشده، آوردن، من دیگه گردنم خوش شده بود چون بلانکاردو محکم گرفته بودم، گردنم آورده بودم بیرون که سرم نره لای پایین جلویی که داره میاد پایین. و بعضی موقع میگفتن بکشون بره میوای والمر روسه، اونا هم بودن. ساعت درد نرم آوردن، بعد آوردن ما رو رسوندن گذاشتن زمین. در این که گذاشته بودن زمین من بیهوش شده بودم. بعد از چند ساعت به قول معروف بیدار شدیم، دیدم تو شهیدا هستن. دستم رو بلند کردم و آوردن منو برداشتن و بعد سوار بالگرد کردن و دیگه سراندازی رسوندن. شب شده بود، شب اونجا ما رو پانسومان کردن قشنگ یادمه. بعد فرداش عازم به هواپی ما رشت شدم و رفتم لایجان. لایجانم 15 روز به هوش اومدم و چون خونی نمونده بود که اصلا دکتر گفت من نمیدونم تو چی زنده موندی، شوخی میکرد. صدام صدای نازک اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشه. آبم میخواستم لبامو خیس میکرده. حالا زیاد به جزئیات نمیشه. این حالا اینا چی گفتم اونجا دیگه از من از لحاظ وضعیت جانبازی کسی دیگه بدتر نبود. بعضی یه پاشون قطع بود فقط، بعضی یه دستشون فقط قطع بود، بعضی ترچش خورده بودن. بعد یه روز من دیگه یواش یواش به حال خود اومده بودم، مادرم بند خود اومده بود اونجا خونه گرفته بودن، جگر می‌خریدن می‌آوردن که من بخورم یواش یواش بعد از 15-20 روز، نه اینکه به قول من قدرت بگیریم. سر صدا بلند شد، چی شده؟ گفتم یکی اون ویلچره بیاره مرا ببر اونجا. ببین چی شده. رفتیم دیدیم یه خانواده ناراحت، داره پسرمون پاش قصد شده. گفتم واقعا؟ گفت بله. گفتم به خدا منم یه 20 روز پیش دو تا پا داشتم، بازم خدا روش این یه پاش قصد شده. به من نگاه کرد، به پسرش نگاه کردی تو راست میگم دیگه
بهتره. آره.
آقا ما شده میگه مسئول تبلیغات. هر موقع خانواده این میدن که دلتنگی میکردن واسه بچه‌شون، ما را صدا برو ویلچر میکردن میبردن اتاق اینا که بابا این یه ماه پیش پاشقت، دو تا پاشقت شده، پسرش من یه دن پاشقت شده.
این چه سالی بود؟
20 روز از عید 67 گذشته بود. یعنی
20 سالت بود؟
نه 20 سالم نبود، 19 سال. بله 19 سالم بود. من 14 ماه اینا به غیر از آموزش اینا 13 ماه جبهه بودم. بعد دیگه اومدیم خونه هر روز پانسومان باید میکردم پارو. اون موقع هم نمیدونستیم بنیاد ماشین داره، چون اطلاعاتی نبود که از این همسایه خواهش کن ماشین بگیر، پولم نبود که کرایه کنم.
حالا به عنوان یک خاطره شب خواستگاری تو هم برامون تعریف کنه آقا.
والا شب خواستگاری که خب به هر حال پسر زیاد میره خواستگاری، ولی واسه بچه های جمع مازالات خاصه بود. نمیدونم اینو بگم یا نگم. مثلا یه شخصی میدید بابا این بچه ها قهرمان های کشورمون هستن، بعد میرفتیم مثلا خواستگاریش میگم که آخه شما چجوری به خودت جرأت داد اومده خواستگاری دختر من؟
ای بابا
جدی دارم میگم اینا، چجوری به خودت جرأت دادی با این وضعیت بلند شدی اومدی خواستگاری من؟ من خدا رو شکر میکنم، من چون یه عقیده داشتم دارم، میگم انسان وقتی که زندگی تشکیل میده خصوصا در مورد بچه های جانباز بعضی میگفتن به خاطر ثوابش، به خاطر رضای خدا اومده. من گفتم تعالی رضای خدا رو کار خیر کردم، بعد از این نمی کنم، گناه هم چی نیستش. من میگم باید طرف همدیگه رو دوست داشته باشن. لباس نیست که عوض کنم، و بعد از مدت از این لباس خوشم نمیاد، دلم رو زد عوضش میکنم، ولی زندگی نیستش. من دختر خانمی که خب خانواده معرفی کرد و داداشم رفیقم بود، ولی واقعا خجالت میکشیدم، میگفتم نکنه دوستم خدا نکرده فکر کنه که مسئله هست. رفتم یه پدر خانم واقعا انسان و ما هم صحبت‌های اولیه کردم. حتی من به خانمم گفتم که من شاید یه روز اون موقع پای مستای راه میرفتم، گفتم شاید یه من رو ویلچر بشینم. گفت مگه عقل شما رو پاهاتونه؟ مگه عقل انسان رو پاهاشه؟ خیلی عادی مثل دیگران مراسم اینا، اون آذر زبون هایی که دیگه خودتون بهتر میدونید، همونجور عادی برگزار کردم و زندگی رو شروع کردم.
چه سالی؟
برج چهار 70.
23 سالگی.
بله طب.
اما خب خیلی خوب کاری کردی که 2-3 سال بعد از جانبازی ازدواج کردین. یعنی بالاخره چون من میدونم اون خواهرمون و کسی که به هر حال من میدونم بار عمده ای از مشکلات شما رو به دوش کشیده، همین که زود این اتفاق افتاده خودش فکر میکنم یکی از برگ برنده های شما بوده توی زندگی. حالا دیگه بماند چقدر سختی کشیدین تا اینجا، اما هم شادی و هم مشکل، نمیگم غم. گاهی وقتا به قول خودتون میگیم من بدترین روز زندگیم باید روز جانبازیم باشه، ولی هر وقت ازم میپرسن بهترین خاطرت رو بگو، من نحوه جانبازیم رو میگم. شاید خدا خواست من امروز با این وضع این برنامه رو بزنم آقای بایرامی. حق من نیست از فرصت شما بگیرم برای خودم حرف بزنم، ولی صبح که من اومدم همین سرکار خانم رستمی تهیه کننده یا بچه های گروه میگفتن که اگر وضعیت دندونت با این حد ورم کرده واقعا هم نمیتونم درست حسابی حرف بزنم که جایگزین کنیم. گفتم نه، یعنی واقعا با درد دارم حرف میزنم. اما از وقتی که یعنی من نیتم این بود با خود تهیه کننده محترمم تهی کردم که شما بیشتر حرف بزنید، من حالا سر تکون بدم، اما الان شرم دارم از اینکه شما با این همه درد و این همه زخم تا اینجا پیش اومدین، تازه با این همه درد رفتین دوباره برای این مملکت افتخار آفرینی کردین برای جانبازی بودنتون، و من دیگه چیزی نمیگم. با خانوادتون میخواین صحبت کنین، با ورزشکارا، با مردم، با خدا، فرقی نمیکنه.
خدا که لطف دارن، همین که به من توانایی رو داده که صبح بلند میشم و این توانایی رو دادی که مسئولیتی خانواده رو دارم.
آقا فرزند دارین؟
بله، یه دونه دختر دارم و یه پسر.
درس میخونن؟ چند سالشونه؟
بله، اتفاقا دخترم یه دونه رمان نوشته.
به به، نمیشه. بله،
بله خیلی اذیت کشیدیم، باور کنین ما یک سال 3 میلیون هزینه کردم، چون بلد نبودم خیلی اذیت کشیدم، ولی خدا را شکر به هر حال الان کتابو
چاپش کرد.
بله چاپ کرد، کتاب دومشون در حال تموم شده.
آفرین.
بله
خوبه.
دخترم 19 سالشه، پسرم 16 سالشه، و با اجازه شما دخترم هم 2 ماه پیشم نامزد شد.
به سلامتی خداوند نبه و نتیجه و
سلامت باشه.
نبیره و بدیده و من نمیگم ندیده. خونه خدا رفتین آقای بایرامی؟
قسمت,
قسمت میشه انشالله. آقا دست گلتون درد نکنه، من اون دستان پرتوانتو میبوسم.
نخواهش میکنم،
بهتون افتخار میکنم.
من فقط آخر اگه اجازه بدین
بفرما، فرصت در خیلی
شما بگم. میتونم یه دقیقه صحبت کنم؟
بله بفرمایید.
من یه میخواستم ترافیکی بگیرم چند سال پیش، این الان چیز نبود، آرم ویلچر نبود. بعد رفتم اونجا، یه جوان نشسته بود تقریبا 22 ساله، صحبت اومد و من کارتمو نشون دادم اینا، یه سوال پرسید، از جنگ من بهش گفت، گفت بشه من الان میام. رفت گفت من 2 ساعت مرخصی گرفتم، دوست دارم از جنگ بهم بگی. گفتم چرا این کارو کردی؟ خب میگفت بعد از کار من کار ندارم. گفت نه دوست دارم بهم بگی. ما با 20 دقیقه صحبت کرد. بعد از 20 دقیقه منو بغل کرد، یه خورده هم گریه کرد. گفت باور میکنه تا حالا من از جنگ چی نمیدونستم، به حالت فکر میدم یه چیزی گلات اسباب بازی، اول الان افتخار میکنم. من میخوام اینو خدمت شما بگم، بنده نه کارشناسم نه چیز، انشالله که اینجوری باشه. یعنی
شما کارشناس ارشدی،
سلامت باشی. من اون توانایی که توی تکواندو رزمی کار کردم خیلی دوست داشتم تو مناطق جنگی خرجش کنم و این لطف خدا بود که شامل حال ما هم شد و خدمت هموطنان باشم و با این کارم ثابت میکنم که دوستشون دارم. چرا باید موقعیت های پیش نیاد این بچه های جانباز با یه جوان بشینن صحبت کنن؟ چی میخوای این بچه ها بس با این بچه ها ارتباط برقرار کنن؟ دستون درد نکنه.
قربونت برم. رسول گل و گلاب، خوش آمدید به برنامه ما. انشالله فرزندانتون به بالاترین افتخارات برسن، دخترتون بشه یه نویسنده حالا شده خوشبختانه ولی پرکار که زحمات باباشو جبران بکنه. آقا پسرتون، خانواده محترمتون، آقا مادر در قید حیات هست؟
بله.
پدر؟
نه پدر فوت.
خدا رحمتش کنه. دست اون مادر رو هم باید بوسید. من
همیشه واقعا برام یه افتخاری، یعنی آرامش میگیرم وقتی که باش. همین جوری هن، ولی خب جانبازا یه درده بیشتر.
خب دیگه طبیعیه. آقا رسول بازم به ما سر بزن. من قول میدم برنامه بعدی اجازه بگیرم از مسئولین این شبکه رادیویی مفصل با جوونا حرف بزنین. شما خوبه؟ این یه کار دستمو برمی
خواهش میکنم.
قربونت
در خدمت.
به اتفاق رسول بایرامی، دلاور آذری، جانباز 70% این مملکت که باز هم در کنار جانبازی افتخار آفرین ورزش بودن و هستن و خواهند بود انشالله، از حضورتون خداحافظی میکنم. انشالله تنتون سالم باشه، انشالله فرزندان این مملکت همینطور باعث افتخار بشن. خدمت خانواده سلام گرم ما رو برسون. همینجا من عرض ادب میکنم آقا رسول عزیز، تن درست باشید، سلامت باشید. انشاءالله برنامه های بعدی ما رو هم بشنوید. خدا یار و نگهدارتون. بدرود.
جرده ای از آس آسمان ما را بس است. باز باران باز باران روی خاک جرعه از آسمان.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
فوتووت مشرق انوار ولایت علی است، روشنی چشم نبوت علی است. صبح ازل را رخ او نور پاش، موی کنان شام ابد در قفاش. سر هویدایی آن غیب اوست، دافع ظلمات و شک و ریب اوست. علم خدا را متعلم علی است، موسی جان را متکلم علی است. هرچه بنا در ملکوت است از اوست، وانچه جلال و جبروت است از اوست.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام و درودی صمیمانه حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه گود فوتووت، به اتفاق کارشناس محترم برنامه و سایر همکاران، ساعات خوبی را برایتان آرزو میکنیم. دوستان، قصد داریم تا در این برنامه گود فوتووت نیز به اتفاق آقای باقری، کارشناس محترم برنامه، از زورخانه و وقایعی که در آن در مسیر جوانمردی و فوتووت شکل می‌گیرد با شما عزیزان سخن بگوییم. با ما همراه باشید. باید از ورزش پهلوانی ایران در قرن نهم هجری بگوییم که به هند رفت و در این زمان پهلوان یوسف ساوی بر اساس نوشته‌های تاریخ بیجارپور آیین پهلوانی و ورزش باستانی را از ایران به هند برد. او مدتی سردار سلطان محمد شاه بهمنی پادشاه دکن بوده، اما در سال 897 هجری قمری به سلطنت می‌رسد و لقب عادل شاه می گیرد و به ترویج مذهب تشیع در بخش مهمی از هند اهتمام می ورزد. منابع مختلف و تذکره های متعدد از ورزش پهلوانی و زورخانه ای در قرن دهم یاد کردند و بیانگر رواج کامل آن در دوران صفویه و پس از آن است. هم در این دوران ورزش باستانی به اوج رونق